أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد مسئله مشورت و دو تا سؤالی بود که در این زمینه مطرح کردیم. سؤال اول این بود که آیا مشورت کردن بر حاکم اسلامی برای اتخاذ تصمیم واجب است یا خیر؟ گفتیم که بله، واجبه. مشورت نه تنها مصلحت طریقی داره، بلکه مصلحت موضوعی هم دارد، با همون بیاناتی که قبلا گفتیم. و سوال دوم این بود که آیا پس از مشورت کردن تبعیت از رأی اکثریت مشاوران لازم است یا نه؟ گفتیم در پاسخ به این سوال سه احتمال و سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول آن است که قائل به عدم وجوب بشویم، کما ذهب الیه اکثر من نرا من الفقها والمفسرین. اکثر فقها و مفسرین تا اونجایی که دیدیم قائل به همین دیدگاه شده اند، عدم وجوب تبعیت از رأی اکثریت. دیدگاه دوم عبارت است از وجوب مطلق تبعیت از رأی اکثریت در همه موارد، که تعداد قلیلی از صاحب نظران به آن معتقد شدند. و دیدگاه سوم که به عقیده ما دیدگاه درستی است و شاید برای اولین بار هم بنده این دیدگاه سوم را مطرح کردم، دیدگاه تفصیل است بین موارد مشورت بر طبق ملاکی که خواهیم گفت. در مورد دیدگاه اول و دوم صحبت کردیم، و اما در مورد دیدگاه سوم عرض میکنم که دیدگاه سوم که دیدگاه مورد قبول ماست، ابتدا یک نگاهی میاندازد به مسئله مشورت و نتیجه‌ای که از مشورت به دست می آید. با این بیان عقلا کار تعبدی نمی کنند. عقلا به ما هم عقلا کار تعبدی نمی کنند. یعنی وقتی که عاقلان و خردمندان به عنوان افراد عاقل و خردمند اقدام به انجام یک کاری می کنند، در آن کار مصلحت می بینند که آن کار را انجام می دهند. بسیار، این یک نکته. دوم آن است که ما می‌دانیم عقلا برای تصمیم گیری در امور فردی اولا و در امور اجتماعی ثانیا مشورت کردن را لازم می‌دانند. اینم نکته دوم. با توجه به نکته اول که عقلا کار تعبدی نمی کنند، پس لابد در مشورت یک مصلحتی دیده اند که در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی مشورت کردن را لازم می دانند. اون مصلحت چیست؟ جواب این است که آن مصلحت در امور فردی و در امور اجتماعی توجه پیدا کردن به جوانب قضیه است. هر ذهنی یک فکری دارد، اندیشه‌ای دارد، به یک نکته‌ای ممکن است متوجه بشود که ذهن دیگر به آن متوجه نشده باشد. این اولا. ثانیا، افراد وقتی که در کنار هم دیگر برای مشورت قرار می‌گیرند، نسبت به یک دیگر هم‌افزایی دارند. اینم ثانیه. پس دقت بکنید، عقلا اگر در امور فردی و اجتماعی مشورت را لازم می‌دانند، دلیلش آن است که مشورت آنان را به جوانب مختلف قضیه، موضوع مورد مشورت که به صورت فردی به آن پی نمی برند، راهنمایی می کنند. این راهنمایی کردن همانطور که گفتیم از دو طریق صورت می گیرد. یک طریقش این است که انسان در مشورت با دیگران از دستاوردهای عقل آنان بهره‌مند می شود. این همونه که گفتیم هر ذهنی یه فکری داره، یه اندیشه‌ای داره، به یک جنبه‌ای ممکنه توجه بکنه که دیگران توجه نکرده باشه. جهت دومش این است که اصولاً وقتی افراد در کنار هم دیگر برای مشورت کردن قرار می‌گیرن، نقاط ضعف هم را جبران می‌کنند، نقاط قوت هم دیگر را تقویت می‌کنند. این همون جنبه هم‌افزاییه. پس نکته اولی که گفتیم این بود که عقلا کار تعبدی نمی‌کنند. نکته دومی که گفتیم این بود که عقلا در امور فردی و اجتماعی مشورت را لازم می‌دانند. بعد گفتیم از آنجا که عقلا کار تعبدی نمی‌کنند، یه جهتی باید داشته باشه، یک دلیلی باید داشته باشه که در امور فردی و اجتماعی مشورت را لازم می‌دانند. پاسخ دادیم دلیلش اینه که به وسیله مشورت دو اتفاق می‌افته، دو تا مصلحت، دو تا نتیجه تأمین میشه، نتیجه‌ای که به مصالح فردی و اجتماعی افراد ارتباط داره. یک نتیجه این بود که برخی از افرادی که ما با آنان مشورت میکنیم به جوانبی از قضیه ممکنه اطلاع بیابند که ما از اونها اطلاع نداریم. نتیجه دوم این بود که افراد در مشورت همدیگر را تقویت میکنن، نقاط ضعف همدیگر را از بین میبرند، یعنی همان هم‌افزایی. بسیار خوب، اینم نکته دوم. نکته سوم، مشورت وقتی که در امور فردی واقع میشه، این انتظار از مشورت کننده وجود ندارد که بر طبق رأی اکثریت مشاوران رفتار کند. چرا؟ زیرا مدیریت آن موضوع، موضوع مورد مشورت، بر عهده خود شخص است و الناس مسلطون علی اموالهم. قبلا عرض کردیم مردم علاوه بر اینکه بر اموالشان مسلطند، بر نفس خود هم فی جمله مسلطند. دلیلش هم گفتیم اون آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فالمسلمون مسلطون علی انفسهم الا ان تسلط النبی علی انفس المسلمین اولا من تسلطهم علی انفسهم. معنای آیه شریفه همین است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولویت دارد، یعنی این که خود مؤمنین، خود مؤمن در اینجا معنی مسلمان است، معنای عام کلمه، یعنی خود مسلمانان بر نفس خود مسلطند، لکن سلطه‌ای که پیامبر بر نفس آنان دارد بیشتر است از سلطه‌ای که مؤمنان و مسلمانان بر نفس خود دارند. بسیار خوب. البته این سلطه، سلطه بر نفس مانند سلطه بر مال نیست، یعنی دایرهش، وسعتش به اندازه سلطه بر مال نیست. انسان میتواند مال خود را ببخشد، مال خود را زیر قیمت به کسی بفروشد، مصالحه بکند، ولی این اندازه سلطه بر نفس خود ندارد که نفس خود را مثلا به کسی اهدا بکند، خود را برده کسی قرار بدهد، یا اعضاء اصلی بدن خود را مانند چشم، مانند قلب اهدا بکند در زمانی که خودش به آنها احتیاج دارد. خیلی خب، پس داشتیم نکته سوم را میگفتیم. نکته سوم چی بود؟ این بود که در امور فردی انتظار نمی رود که مشورت کننده، مستشیر بر اساس نظر اکثریت مشاوران رفتار بکند. لماذا؟ گفتیم به این دلیل که مدیریت امور فردی به تعبیر امروزی ها، اخذ تصمیم در امور فردی بر عهده خود صاحب موضوع مورد مشورت است، بر عهده خود هر فرد عاقل و بالغ و رشیدی است. چطور بر عهده خود اون فرد است؟ گفتیم به این دلیل که انسان ها بر مال خود سلطه دارند و بر نفس خود هم فی الجمله سلطه دارند. بنابراین خود انسان است که تصمیم نهایی را میگیرد که کاری را انجام بدهد یا انجام ندهد، به رأی اکثر مشاوران رفتار بکند یا رفتار نکند. خصوصا این که گاهی، بلکه بسیاری از اوقات، در اغلب موارد امور فردی یک جهاتی داره، یعنی جنبه هایی داره که این جنبه ها برای مشاوران معلوم نیست. این جنبه ها برای مشاوران معلوم نیست. مثلا شخصی میخواد ازدواج بکنه، میخواد خانه بخره، میخواد با یک نفر رابطه ای برقرار بکنه، میخواد وسیله را بفروشه، وسیله را بخره، از جایی به جایی انتقال پیدا بکنه، مسافرتی بکنه، شغلش را تغییر بده، امثال این کارهایی که انسانها در زندگی روزمره خودشان انجام میدن. خب این آقا میاد مشورت میکنه، من میخوام با فلان خانم ازدواج بکنم، با فلان خانواده وصلت بکنم، میخوام فلان منزل را در فلان نقطه بخرم، میخوام شغلم را تغییر بدم. افرادی که با اونها مشورت میکنه بر یک جهاتی اطلاع دارند که این آقای مستشیر در به آنها اطلاعات راجع به آن موارد را منتقل کرده، و یا اموری است که به طور معمول دیگران هم می توانند راجع به آن اظهار نظر بکنند. اما تمامی جوانب قضیه برای مشاوران یا مستشاران معلوم نیست. مثلا این آقا آمده برای ازدواج مشورت کرده، من با فلان خانواده میخوام وصلت بکنم، با فلان دختر میخوام ازدواج بکنم. دیگران به او گفتن که این دختر به جهاتی برای شما مناسبت ندارد. اما خود این فرد متوجه یک نکته ای هست که این نکته را نمیتواند به دیگران بگوید چون جز امور فردی اوست. مثلا متوجه چه نکته ای؟ شما توی داستانهایی که واقعیت داره چه بسا زیاد ملاحظه کردید که مثلا شخصی رفت خواستگاری دختری و در جریان خواستگاری و یا جریان شب اول ازدواج متوجه شد که این دختر باکره نیست. خب میتوانست همونجا ازدواج را برهم بزند، لکن برای حفظ آبروی خانواده دختر این کار را نکرد. این دیگه مسئله نیست که آدم بتوانه با دیگران در میان بذاره یا از رأی مشورتی دیگران استفاده بکنه. گاهی اوقات یک انسانی میاد از خودگذشتگی میکند، گاهی برای یک مصالح معنوی میاد سختی های مادی را میپذیرد. مرحوم آیت الله خانساری معروفه، میگن همسری داشت که این همسر اصلا رعایت احترام ایشان را نمیکرد. حالا همسر اولش بوده یا دومش بوده من نمیدارم. حتی نقل شده که وقتی طلبه ها میامدن در درس ایشان شرکت میکردن، گاهی این همسر صداش از پشت پرده اندرونی میامد که داره به آقا بد و بیراه میگه، یعنی به همین آیت الله خانساری شوهرش. و مرحوم آقای خانساری این زن را طلاق نمیداد، بلکه گاهی که در جلسه درس صدای این زن به گوش میرسید که داره بد و بیراه میگه، ایشان مثلا صدا میزد خانومش را یا دست میزد به پرده یا بالاخره خانومش را طوری متوجه میکرد، بگو هاش خانم یه مقدار آهسته تر، طلبا اینجا نشستن داریم مباحثه. خب به ایشان میگفتن آقا شما چرا این زن را طلاق نمیدی؟ گفت من طلاقش بدم این زن جایی را نداره بره، سرگردان میشه. معذالک با این بدرفتاری این عالم بزرگ دارد صبوری میورزد. با هر کسی دیگه باشیم که آقا آخه آبروی شما در معرض خطره، وقتی طلبه میان این زن داره بد و بیراه میگه با صدای بلند، ولی خود ایشان میداند که یک مصلحت مهمتری در میان هست و اون مصلحت را حتی بر حفظ آبروی خود ترجیح میده. در اینجا هاست که خداوند میاد ما فوق آنچه که شخص انتظار دارد به او عنایت میکنند. به همین دلیل شاید و امثال این دلائل، امثال این جهاتی که در زندگی مرحوم آقای خانساری بوده، با اینکه ایشان اصلا از نظر مشی سیاسی کاملا متضاد با امام بود، مشی سیاسی ایشان کاملا متضاد با امام بود، ولی امام آنقدر نسبت به ایشان احترام میگذاشت که از امام که سوال کردن، مرحوم امام خمینی سوال کردن که نظرتان راجع به آقای خانساری چیه، ایشان را عادل میدانید یا نه، امام گفته که از عدالت آقای خانساری نباید سوال بکنید، از عصمتش باید سوال بکنید، از بس ایشان در اوج عدالت است. آقای خانساری نه تنها یک فرد انقلابی نبود، بلکه واسطه بین روحانیت و دستگاه حکومتی بود و فرد مقبول طرفینی بود، هم مقبول بود در نزد دستگاه هم مقبول بود در نزد روحانیت، و قیام کردن و انقلاب کردن علیه دستگاه را، علیه سلطنت پهلوی را جایز نمی دانست. مرحوم آیت الله منتظری هم یک جریانی دارد که میگه در بحبوحه انقلاب من رفتم پیش آقای خانساری و به آقای خانساری گفتم که آقا شما یک عالم بزرگ مرجع تقلید در تهران چرا قیام نمی کنید؟ مگر این روایت را قبول ندارید که میفرماید من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ولم یغیر علیه بقولن ولا فعلن فحق علی الله ان یدخله مدخله، روایت از پیامبر است صلی الله علیه و آله. کسی که یک سلطان جائری را ببیند مستحلا لحرم الله، که حرامهای الهی را حلال کرده این سلطان جائر، ولم یغیر علیه بقول ولا فعل، و در گفتار و در رفتار با آن سلطان جائر مخالفت نورزد. اگر کسی سلطان جائری را ببیند که حرامهای الهی را حلال کرده و این شخص نسبت به آن سلطان جائر در گفتار و رفتار مخالفت نورزد، فحق علی الله ان یدخله مدخله، سزاوار از خداوند این شخص را که با این سلطان جائر مخالفت نکرده در همان جایگاه سلطان جائر در روز قیامت محشور بکنند. آقای منتظری میگه من این مطلب را به مرحوم آقای خانساری گفتم. گفتم آقا مگر این روایت را قبول ندارید؟ پس چرا با شاه مخالفت نمی کنید؟ ایشان گفت که بله روایت را قبول دارم، ولی این روایت به نفع من، به نفع رفتار من جاری میشه، رفتار من را تایید میکنه نه رفتار شما را. چطور؟ ایشان فرمود که چون این روایت میگوید لم یغیر علیه به قول ولا فعل، قول و فعل نکره‌ای که در اینجا در این سیاق نفی قرار گرفته صدق میکند با یک قول و یک فعل، یعنی همینقدر که یک قول و یک فعل از شخصی در مخالفت با سلطان جائر صادر بشود کفایت میکند، و یک قول و یک فعل از من در مخالفت با دستگاه صادر شده، دیگه بیشتر از این از این روایت استفاده نمیشه. خب به هر حال حالا قرار از این که این مرحوم آیت الله خونساری نظرش این بود، با این که از نظر سیاسی تفاوت خط مشی ایشان خیلی زیاد بود با مرحوم امام، معذالک امام نسبت به ایشان خیلی احترام میگذاشت و حتی در اون گفتگوی علمی هم که با مرحوم آیت الله قدیری به صورت کتبی اتفاق افتاد که آقای قدیری مطلبی نوشت به امام راجع به موضوع شطرنج و امام پاسخ داد، در آن پاسخ امام مرحوم آقای قدیری را ارجاع داد به کتاب مرحوم آقای خانساری، گفت مراجعه بکنید به کتاب آیت الله خانساری ببینید آقای خانساری هم از روایات مربوط به شطرنج همین مطلبی را استفاده کرده که من استفاده کردم، شطرنج وقتی وسیله قمار باشد بازی کردن با آن اشکال دارد نه مطلقا. این ارجاع دادن یک فقیه برجسته مثل مرحوم امام به آقای خانساری نشان دهنده آن است که آقای خانساری را از نظر علمی هم خیلی قبول داشته، علاوه بر این که همونطور که عرض کردم از نظر تقوا هم او را در حد اعلا میدانسته و میگفته از عصمت او باید سوال کنید. خیلی خوب داشتیم چی میگفتیم؟ آقا نکته سوم را داشتیم بیان میکردیم. آره گفتیم در امور فردی تصمیم گیری بر عهده خود شخص است، خود شخص عاقل و بالغ و رشید، زیرا یک شخص در امور فردی خود به جوانبی اشراف دارد که دیگران به آن جوانب اشراف ندارند، و لذا اقلائیم هم انتظار نمی رود که الزام داشته باشد شخص که در امور فردی خود بر اساس رأی اکثر مشاوران رفتار کند. بسیار. اما بیم سراغ امور جمعی. در امور جمعی مسئله متفاوت است. در امور جمعی پای مصالح عمومی در میان است. مصالح عمومی یعنی مصالح فردن فرد، یعنی مصالح یکایی که مردم، این مصالح عمومی. وقتی میگیم مصالح یکایی که مردمه، معناش این نیست که مستقیماً با یکایی که مردم ارتباط داره، نه، گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم. وضعیت خود ما را در نظر بگیرید، مانند هر ملت دیگری که در یک کشوری زندگی میکند. ما الان در همین ایران اگر تصمیمی اتخاذ بشه نسبت به فرض بفرمایید آموزش و پرورش، ممکنه ما بچه مدرسه ای نداشته باشیم، ولی به صورت غیر مستقیم از این تصمیم تأثیر میپذیریم. یک تصمیمی اتخاذ بشود نسبت به فلان کالای صنعتی، ممکنه من و شما اصلا اسم اون کالای صنعتی را هم ندانیم. نسبت به یک دارو، ما اصلا کاری با اون دارو نداشته باشیم، اسمش را هم نداریم، مورد استفاده ما هم نباشه، اما به شکل غیر مستقیم بر روی زندگی ما اثر میذاره. قیمت اون کالا، قیمت اون دارو بالا میره، پایین میاد، روی قیمت‌های چیزای دیگه تأثیر میگذاره و از طریق وسائطی این تأثیرگذاری به ما هم منتقل میشود. بسیار خوب، بدین ترتیب امور عمومی اموری هستند که با مصالح عمومی سر و کار دارند. مصالح عمومی چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم با تمامی افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند ارتباط پیدا می کنند. بسیار، وقتی که یک امر عمومی مورد نظر قرار می گیرد که در خصوص آن تصمیمی اتخاذ بشود، عقلا به واسطه یک نکته‌ای که الان عرض خواهم کرد لازم می‌دانند که رأی و نظر آنان در مورد تصمیم راجع به آن امر عمومی لحاظ بشود. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه، میگن آقا مگر این امر عمومی نیست؟ بله هست. خب امر عمومی با مصالح ما سر و کار دارد، با مصالح مایی که در این کشور زندگی میکنیم، یعنی با جان و مال و آبروی ما ارتباط داره. پس انتظار این است که در این امر عمومی از آنجا که با مال و جان و آبروی ما ارتباط دارد و در یک کلمه با مصالح ما ارتباط دارد، انتظار آن است که رأی ما، نظر ما نیز لحاظ بشود. خیلی خوب، برای لحاظ شدن رأی و نظر ما لازم نیست که حتما یکایک افراد بیان در تصمیم گیری مداخله بکنند. این نه امکان پذیر است و نه مفید است. امکان پذیر نیست به دلیل تعداد زیاد مردم، مفید نیست به دلیل اینکه بسیاری از مردم در آن زمینه مورد بحث دارای تخصص نیستند. بسیار خوب، پس چگونه باید رأی و نظر مردم لحاظ بشود؟ از طریق نمایندگانشان. بنابراین عقلا کار تعبدی نمی کنند. بله، در امور اجتماعی مشورت را لازم می دانند. باز هم بله درسته. چرا مشورت را در امور اجتماعی لازم می دانند؟ به دلیل آن که می گویند این امر اجتماعی با مصالح ما سر و کار دارد. با مصالح ما سر و کار دارد یعنی با مال و جام و آبروی ما ارتباط دارد و ما مانند هر عاقل دیگری بر جان و مال و آبروی خود سلطه داریم، پس حق داریم. نکتهش اینجاست، پس به دلیل این سلطه ای که خداوند به ما داده، به دلیل این سلطه ای که عقلا هم آن را میفهمند و شریعت هم آن را امضا کرده، حق داریم که رأی و نظر ما در تصمیم گیری راجع به امور عمومی لحاظ بشود. این لحاظ شدن هم باید به صورتی باشد که معقول و مفید باشد. گفتیم صورت معقول و مفیدش آن است که از نمایندگان مردم برای پی بردن به مصالح آنان استفاده بشود. بسیار خوب. خب حالا پس مسلط بودن عقلا بر مال و نفس خود و ارتباط داشتن موضوعات عمومی با اموال و نفوس و اعراض عقلا اقتضا می کند که آراء آنان در تصمیم گیری راجع به امور عمومی لحاظ بشود. بسیار خوب، حالا میخواییم آراء را لحاظ کنیم. چگونه لحاظ کنیم؟ گفتیم از طریق نمایندگان. نمایندگان آمدن جمع شدن، دارن اظهار نظر میکنند راجع به یک موضوعی. طبعا اکثریتی به وجود میآید و اقلیتی به وجود میآید. در این هنگام که اکثریت و اقلیتی به وجود می آید، کدام یکی از این دوتا، یعنی رأی اکثریت و رأی اقلیت، ترجیح دارد؟ واضح است که رأی اکثریت ترجیح دارد. چرا رأی اکثریت ترجیح دارد؟ به دلیل یک نکته عقلایی. اون نکته عقلایی چیه؟ اون نکته عقلایی این است که اطمینانی که یا ظن و گمانی که در جانب رأی اکثریت وجود دارد قوی تر است از اطمینان یا ظن و گمانی که در جانب رأی اقلیت وجود دارد. به تعبیر دیگر اینجور بفرمایید که رأی اکثریت اقرب الالواقع است در مقایسه با رأی اقلیت. این اقربیت اگر موضوع اطمینان آور باشه، میزان اطمینانی که از رأی اکثریت حاصل میشه قوی تر است از میزان اطمینانی که از رأی اقلیت حاصل میشه. اگر موضوع اطمینان آور نباشه، در حد ظن باشه، ظنی که از رأی اکثریت حاصل میشه قوی تر است از ظنی که از رأی اقلیت حاصل میشه. به همین دلیل است که شما ملاحظه میفرمایید مرحوم نائینی، علامه نائینی رحمت الله علیه، در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله صفحه 115 یک تعبیر بسیار زیبا و دقیقی دارد. مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، یک کتاب فارسی بسیار ارزشمند و فاخر است که در تبیین مشروطه نوشته شده، ایشان اینجور نوشته است: لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض. یعنی شما دانستید که شورویت به معنای عمل کردن بر طبق شورا، لازمه به نص کتاب، به نص قرآن، لازمه رفتار بر اساس شورا چیه؟ این است که وقتی یک اکثریت و اقلیتی حاصل میشه، ما اکثریت را بر اقلیت ترجیح بدیم. خب به چه ملاکی؟ ایشان اینطور می‌فرماید، می‌فرماید اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است، قوی ترین مرجح اقلایی اکثریت. خود اکثریت یک مرجح اقلاییه، بلکه قوی ترین مرجح نوعیه. نوعیه یعنی نوع اقلا. نوع اقلا اکثریت را دارای ترجیح میدانند. چرا دارای ترجیح میدانند؟ دیگه چون واضح بوده آقای نائینی نگفته. دلیل ترجیحش چی آقا؟ دلیل ترجیحش این است که اکثریت اقرب الواقع است. عبارت نائینی را ملاحظه بفرمایید. اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است و اخذ طرف اکثر عقلا ارجح است از اخذ بشاز. اخذ طرف اکثر عقلا ارجح است از اخذ بشاز. عقلا ترجیح داره. بعد اضافه میکند مرحوم نائینی، میفرماید عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به این است. منظور از تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله اون عبارتی است که امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید ان المجمع علیه لا ریب فیه، ان المجمع علیه لا ریب فیه. یه نکته کوتاهی رو بگم و بحثمان رو تمام بکنیم. منظور از مجمع علیه در اینجا مجمع علیه نسبیه، یعنی همان طرف اکثر. یک لا ریب فیه هم لا ریب فیه نسبیه. لا ریب فیه شک و تردیدی در آن نیست، یعنی نسبت به طرف اقل شک و تردیدی در آن نیست. پس این مجمع علیه به معنای اجماعی و اتفاقی نیست و اون عدم شک هم به معنای عدم شک مطلق نیست. مجمع علیه یعنی طرف اکثر، لا ریب فیه هم یعنی لا ریب فیه نسبی، نسبت به طرف اقل طرف اکثر از درجه اطمینان بالاتری یا درجه ظن قویتری برخوردار است. توضیح بیشتر انشاءالله فردا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.